دهم ژوئیه. باید بیایی و ببینی هر بار که در جمع سخنی از لوته به میان می آید من چه حالت ابلهانه‌ای به خود می گیرم. اگر از من بپرسند که از لوته خوشم می آید پاسخ خواهم داد خوشم بیاید. من از این واژه بی نهایت متنفرم. اگر می شود انسانی از لوته خوشش بیاید و تمام حواس و احساساتش آکنده از عشق او نشود. تازگی یکی از من پرسید از کتاب عصیان خوشم می آید یا خیر. 11 ژوئیه. حال خانم میم بسیار بد است. چون رنج لوته را می بینم دعا می کنم حالش خوب شود. به ندرت او را نزد دوست نمی بینم. امروز برایم اتفاق عجیبی را تعریف کرد. پیرمرد شوهر خانم میم آدم خسیسی است که زنش را در زندگی بسیار عذاب داده و در فقر و تنگ دستی نگه داشته است. ولی زن بیچاره همیشه راهی برای حل مشکلات خود یافته است. چند روز پیش که پزشک آمده و گفته بود که چندان از عمر زن باقی نمانده است، زن نگونبخت شوهرش را به نزد خود فراخوانده و به او گفته است باید موضوعی را به تو بگویم که شاید پس از مرگ باعث پریشانی و ناراحتی تو شود. تا کنون خانه و کاشانه تو را به خوبی و قناعت ممکن اداره کردم و تو هم باید مرا ببخشی که 30 سال تو را فریفتم. در ابتدای زندگی تو خرج کمی برای آشپزخانه و دیگر امور زندگی در نظر می گرفتی. خرج زندگی که بیشتر شد و تو کار و کاسبی بهتری پیدا کردی، نتوانستم تو را راضی کنم که خرج هفتگی ما را با توجه به نیاز بیشتر کنی. خلاصه، خودت می دانی که به من می گفتی در این خانه پر رفت آمد باید با 7 سکه در هفته سر کنم. بی هیچ مخالفتی پول را می گرفتم و کسی پول را هر هفته از دخل تو بر می داشتم و هیچ کس هم نمی فهمید که خانم خانه از دخل شوهرش پول می دزدد. هیچ اسرافی نکردم و اگر به تو نگفته بودم باز هم با خیال راحت چشم از جهان فرو می بستم و تنها آن نگونبختی که پس از من اداره امور خانه را بر عهده می گرفت نمی دانست چگونه از پس خرج خانه بر می آید و تو پیوسته می گفتی که همسر اول من با این پول خانه را اداره می کرد. برای لوته در باب حماقت ذهن بشری سخن گفتم و بر این نکته تأکید کردم که چگونه ممکن است کسی نفهمد خانه ای را که با 40 سکه اداره می شود با 7 سکه اداره کردن. ولی من خود مردمانی را می شناختم که فکر می کردن مشابه آنچه در عهد عتیق آمده است در خانه خود کوزه روغن ایلیای نبی دارند. 13 ژوئیه. نه، خیشتن را فریب نخواهم داد. در چشمان سیاهش علاقه حقیقی به من و سرنوشتم می بینم. آری، حس می کنم و بی تردید می توانم به ندای دل خیش اعتماد کنم و بگویم آیا اجازه دارم و می توانم این آرزوی آسمانی را بر زبان آورم؟ این آرزو که مرا دوست می دارد، مرا دوست می دارد و تا چه حد برای ادامه زندگیم ارزشمند شده است. تنها برای تو شاید بتوانم این حقیقت را بگویم، زیرا تو خود اهل ذوقی. از زمانی که او مرا دوست می دارد، وجود خودم را بسیار عزیز می دانم. نمی دانم این گستاخی است یا احساس رابطه حقیقی. آن مردی را که در دل لوته جای دارد و هراس به دلم می اندازد نمی شناسم و با این حال هر بار که از نامزدش با گرمی و عشق سخن می گوید درست به کسی می مانم که تمام شرافت و افتخاراتش و حتی شمشیرش را هم از او گرفتن. 16 ژوئیه. هر بار که انگشتم به انگشتش یا پایم زیر میز به پایش می خورد خون درون رگهایم به جوش می آید. مثل آتش از این احساس می گریزم و نیروی پنهانی دوباره مرا به سوی او می خواند و سرم به دوران می افتد. روح بیگناه و رها از هر قید و بند او حس نمی کند که این برخوردها دل مرا چگونه می رنجاند. هر بار که هنگام گفتگو دست بر دستم می گذارد و برای بیان بهتر منظور خیش به من نزدیک می شود حس می کنم که دم آسمانی از دهانش خارج می شود و بر لبان من می نشیند. ویلهلم عزیزم، کاش روزی می توانستم به این حس آسمانی و اعتماد دست یابم. حرف دل من رو می فهمی؟ نه، دل من فاسد و هرزه نیست، فقط ضعیف است، ضعیف. آیا همین نشانی از تباهی نیست؟ برایم موجودی مقدس است و با دیدنش تمام این عشق من خاموش می شود. هرگز نخواهم فهمید که در کنار او چه احساسی دارم. گویی بند بند وجودم از هم می‌گسلد. آهنگی خاص خود دارد که با پیانو به سادگی و شیوایی و نیروی فرشته‌گونه‌اش می‌نوازد. این ترانه را بسیار دوست دارد و همین نواست که با تنین اولین نوت آن من از بند تمام رنج‌ها، آشفتگی‌ها و اندیشه‌های پوچ رها می‌شوم. هرچه در باب نیروی کهن و سحرآمیز موسیقی گفتند در مورد من درست است. هر نغمه ساده مرا مسحور خود می‌کند و لوته درست زمانی آن را می‌نوازد که من دوست دارم با شلیک گلوله‌ای در سر به زندگی خود خاتمه بخشم. سردرگمی و ظلمت از روح من رخ بر می‌بندد و من نفسی به راحتی می‌کشم. هجدهم ژوئیه. ویلهلم عزیز، تمام دنیا بدون عشق هیچ نخواهد بود. درست به فانوس خیالی میماند که نوری در آن نیست. همین که فانوس را روشن میکنی، تصویرهای رنگ و رنگی بر دیوار سپید نقش خواهد بست. حتی اگر این تصاویر جز اشباحی گذرا نباشند، هر بار که همچون جوانانی ساده دل جلوی آنها میایستم، از دیدارشان شادکام میشوم. امروز نتوانستم به دیدار لوته بروم. مهمانی اجتناب ناپذیری مانع این کار شد. چه باید می کردم؟ خدمتکارم را به نزدش فرستادم تا دستکم در نزدیکی خود کسی را داشته باشم که امروز کنارش بوده است. با بی‌صبری تمام انتظار بازگشت خدمتکار را کشیدم و از دیدار دوبارهش بسیار خوشحال شدم. اگر شرم مانع نمی شد، سرش را در آغوش می گرفتم و می بوسیدم. میگویند اگر سنگ‌های فسفر را در برابر تابش آفتاب بگذارید نور را جذب می‌کنند و در شب از خود نور می‌افشانند. پسرک در ذهن من چنین بود. این احساس که چشمان لوته بر چهره، گونه‌ها، دکمه‌های لباس و یقه ژاکت پسرک افتاده است، وجودش را برایم ارزشمند و عزیز می‌کرد. در آن لحظه می‌خواستم هزاران سکه طلا به او هدیه بدهم. از دیدارش احساسی بسیار خوب داشتم. ویلهلم، خداوند تو را نبخشاید اگر به این رفتارم بخندی. آیا این احساس نیک در دل من همچون شبحی گذرا نیست؟ 19 ژوئیه. هر صبح لبریز از شادکامیم و با دیدار خورشید فریاد میزنم او را خواهم دید، او را خواهم دید. تمام روز هیچ آرزوی دیگری ندارم. همه آمال من نهفته در این آرزوست. 20 ژوئیه. عقیده شما را مبنی بر مسافرت با جناب سفیر هنوز نپذیرفتم. زیاد علاقه ندارم که زیر دست دیگران باشم و همه می دانند که این مرد بسیار سختگیر است. می گویی مادرم دوست دارد که من شغلی داشته باشم و فعالیتی کنم. این گفته مرا به خنده می اندازد. آیا اکنون نیز کاری نمی کنم؟ آیا فرقی هم می کند که من سرگرم این گونه کارهای مسخره شوم؟ همه کار جهان بیهوده است و هر انسانی که به خاطر دیگران و بدون عشق و علاقه و نیاز برای کسب پول یا شهرت تن به کاری دهد ابلهی بیش نیست. 24 ژوئیه. چون در نامه نوشته ای برای تو مهم است که من نقاشی را از یاد نبرم، چندان میلی به صحبت در این باره ندارم، جز آن که به تو بگویم از آن زمان نقاشی نکردم. هرگز تا کنون چنین نیکبخت نبودم و چنین طبیعت و حتی سنگریزه ها و علف های آن را لبریز از شوق تماشا نکردم و با این حال نمیدانم این احساس را چگونه بیان کنم. نیروی تجسم من بسیار ضعیف شده و همه چیز چنان در نظر در نوسان و تغییر است که هیچ طرحی نمیتوانم بکشم. ولی فکر میکنم اگر گلی یا مومی داشتم تندیسی میساختم. اگر حال و روز فعلی من تغییری کند، گلی برمیدارم و آن را شکل خواهم بخشید. شکلهایی درست مثل شیرینی. سه بار خواستم تصویر لوته را بکشم و هر بار تلاش من بیهوده بوده است. آنچه بیشتر باعث ناراحتی من می شود، آن است که کمی پیش نزدیک بود تصویری مشابه از او بکشم. بعد تنها تصویری از سایه او کشیدم و همین برایم کافی بود. 26 ژوئیه. آری، لوته عزیز، همه چیز را فراهم خواهم کرد و سفارش خواهم داد. به من کارهای بیشتر و بیشتری محول کنید. تنها یک تمنا از شما دارم. دیگر از شن برای خوش کردن جوهر نامه هایی که برایم می نویسید استفاده نکنید. امروز بیدرنگ نامه را بر لبانم فشردم و شنها را زیر دندان هایم حس کردم. 26 ژوئیه. گاهی تصمیم می گیرم که این همه به دیدارش نروم. آری، اما کیست که تا به این تصمیم را بیاورد؟ تمام روز شوق دیدارش مرا وسوسه می کند و هر روز با خود قسم می خورم که فردا به سراغش نخواهم رفت. فردا که از راه می رسد، دلیلی قاطع برای کار خود می یابم و پیش از آن که فرصت را از دست نهم کنارش هستم. گاهی شب موقع خداحافظی می گوید، شما که فردا می آیید؟ کیست که بتواند از پاسخ مثبت به چنین پرسشی خودداری کند؟ گاهی به خودم سفارش انجام کاری را می دهد و من فکر می کنم بهتر است که خودم نتیجه کار را به او خبر دهم. گاهی روز بس بسیار زیباست و من به والهایم می روم و همین که به آنجا می رسم تنها نیم ساعتی از او فاصله دارم. بیش از حد به فضای زندگی او نزدیک شدم و لحظه بعد در کنارش هستم. مادر بزرگم داستانی در باب کوه مغناطیس از داستانهای 1001 شب بلد بود. در این داستان کشتی‌هایی که به نزدیک کوه می آمدن به طرف آن کشیده می شدن. میخا به سمت کوه پرواز می کردن و مسافران غریب بین تخت پاره های کشتی گیر می افتادند. 30 ژوئیه. آلبرت آمده است و من خواهم رفت. حتی اگر او بهترین و نجیبترین انسانی بود که من از هر لحاظ او را برتر از خود میپنداشتم، دیدارش در تصاحب چنین موجود بی‌نقصی برایم تحمل ناپذیر بود. تصاحب کافی است. ویلهلم عزیز، او داماد این خانه است. مردی نیک و دوست داشتنی که ناگزیری با او خوش رفتاری کنی. خوشبختانه در مراسم استقبال از او نبودم. مشاهده چنین مراسمی دل مرا جریحه‌دار می‌کند. بسیار مرد نجیبی است که تاکنون لوته را در حضور من نبوسیده است. خدا اجرش بدهد. به پاس احترامی که به لوته می‌گذارد، من نیز باید به او احترام بگذارم. از من خوشش می‌آید و حدس می‌زنم که این تأثیر حرف‌های لوته باشد تا احساس خودش. زیرا زنان از این ظرافت‌ها بس آگاهند و حق هم دارند. زیرا هر بار بتوانند دو عاشق خیشتن را با روابطی نیک در کنار یکدیگر ببینند که البته امری نادر است، احساس برتری می کنند. در این حال من احترام به آلبرت را هیچگاه از یاد نمی برم. ظاهر آرام او با روح مشوش من که هرگز نمی توانم پنهانش کنم بسیار در تضاد است. انسانی پر احساس است و از این احساس لوته هم خبر دارد. به ندرت بی‌حوصله است و تو خوب می‌دانی من از این خصلت بیش از هر خصلت دیگر انسانی متنفرم. مرا صاحب فکر می‌داند و دلبستگی من به لوته، شادکامی صمیمانه نهفته در هر رفتارم، حس پیروزی او را دوچندان می‌کند و بر عشقش به لوته صد چندان می‌افزاید. هنوز معلوم نیست که لوتر را با کنایه‌های خود آزار می‌دهد یا خیر. در هر حال اگر به جای او بودم چندان از وسوسه این ابلیس در امان نبودم. به هر نحوی هم که باشد تفاوتی نمی‌کند. در هر حال شادی من از همنشینی با لوتر از بین رفته است. باید نام حماقت را برام بگذاریم یا جنون؟ اصلاً اسم و نام‌ها چه اهمیتی دارد؟ این وضع حال خود گویای همه چیز است. هر آنچه حال می‌دانم پیش از آمدن آلبرت هم می‌دانستم. می‌دانستم که نباید هیچ ادعایی را در مورد شارلوت مطرح کنم و هیچ ادعایی هم نداشتم. یعنی تا حد ممکن از آن همه مهربانی هیچ نمی‌خواستم. حالا موجود گستاخ و مفلوکیم که با شگفتی احوال خیش را می‌بیند و آن دیگری به واقع از راه می‌رسد و دختر را از دستش می‌رباید. دندان‌هایم را بر هم می‌فشارم و به درماندگی خیش نیشخند میزنم و دو چندان بر کسانی میخندم که میگفتند سرنوشت من جز سرخوردگی و ناامیدی نیست، زیرا هیچ کار دیگری جز چشم پوشی نمیشود کرد. آه پروردگارا، مرا از شر این گستاخان رهایی بخش. در میان جنگل ها راه میروم و آن هنگام که به لوته میرسم و میبینم که آلبرت کنارش در باغ و زیر آلاشیق نشسته است و من هیچ کاری از دستم بر نمیآید، دیوانه می شدم. رفتارهای مسخره از من سر می زند و کارهای نادرستی می کنم. لوته امروز به من گفت پناه بر خدا، خواهش می کنم دیگران کارهای دیشب را تکرار نکنید. هر بار که خوشحال هستید رفتارتان هراس‌انگیز می شود. بین خودمان بماند. من مراقبم تا ببینم آلبرت برای کاری می رود یا خیر و هر بار که به والهای می آیم و می بینم لوته تنهاست حالم خوب می شود. 8 اوت. ویلهلم عزیز، خواهش میکنم این نکته را در نظر بگیر. منظور من از انسانهای غیر قابل تحملی که از ما میخواهند به سرنوشت خیش تن در دهیم تو نبوده ای. اصلا فکر نمیکردم که تو هم چنین نظری داشته باشی. در واقع حق هم با توست ای مهربانترین یار. تنها یک نکته وجود دارد و آن هم این است که در جهان به ندرت فرصت انتخاب داری و احساسات و شیوه های رفتار مردم چنان گوناگون است که درست مثل بینی عقابی و بینی پهن آنان به نظر می رسد. بنابراین از من نخواهی رنجید که دلایل تو را نپذیرم و بکوشم بر سر این دوراهی زندگی راهی برای خودم بیابم. می گویی یا امیدواری که لوته را از آن خود کنی و یا هیچ امیدی نداری. در صورت نخست بکوش تا او را نیز به این کار واداری، بکوش تا آرزوی تحقق یابد. در غیر این صورت به تو هشدار میدهم که از این احساس درماندگی بگریزی، زیرا این احساس تمام توان تو را از بین خواهد برد. دوست عزیز، سخنی نیک گفتی، ولی کار به این سهل و آسانی نیست. میتوانی از فرد نگونبختی که زندگی او در اثر بیماری سختی رو به پایان است انتظار داشته باشی با ضربه خنجری بر پیکر خیش به این عذاب برای همیشه پایان دهد؟ آیا همان بیماری که توان او را می‌گیرد در عین حال شجاعت او را برای رهایی از این رنج برباد نمی‌دهد؟ شاید با تمثیلی مشابه بتوانی چنین پاسخ دهی. کیست که حاضر باشد با داشتن بازوی فاسد با شک و تردید خیش جان خود را به خطر اندازد و بازوی خود را قطع نکند؟ نمی‌دانم. ما قصد نداریم که با تمثیل‌ها یکدیگر را آزار دهیم. کافی است آری ویلهلم، گاهی برای لحظه‌ای چنان لرز از شجاعت بی حد و حص و هراس‌انگیز می‌شوم که اگر در آن لحظه می‌دانستم به کجا باید بروم بی تردید به راه می‌افتادم. شب. یادداشت‌های خود را که مدتی است در نگارش آنها سستی کردم امروز دوباره در دست گرفتم و شگفت‌زده شدم و دیدم که ذره ذره در این راه آگاهانه گام نهادم. موقعیت خیش را پیوسته به روشنی دریافتم، ولی رفتاری کودکانه از من سر زده است و حال که باز هم به وضوح می نگرم می فهمم که امیدی به بهبودی نیست. 10 اوت. اگر دیوانه نبودم می توانستم نیکبختانه ترین و بهترین زندگی را داشته باشم. چون این شرایط زیبایی برای کامیابی روحی انسان به آسانی فراهم نمی شود. منظورم همین شرایطی است که من دارم. آه، تردیدی نیست که تنها دل ما نیکبختی را فراهم می آورد. عضوی از خانواده دوست داشتنی بودن، برخورداری از مهر پدر خانواده همچون پسر و عشق و علاقه کودکان به من همچون پدر و به خصوص لوتر. زیرا آلبرت نجیب هیچگاه با بدخلقی نیکبختی مرا زائل نمی کند و پیوسته صمیمانه و دوستانه مرا می پذیرد و می گوید که من بعد از لوته عزیزترین دوست او هستم. ویلهلم، شنیدن سخنان یکدیگر آن هنگام که با هم پیاده روی می کنیم و درباره لوته سخن می گوییم بسیار لذت بخش است. در جهان هیچ رابطه مسخره تر از این وجود ندارد، ولی من هر بار به یادش می افتم عشق از دیدگانم سرازیر می شود. آلبرت بارها از مادر پرهیزکار لوته سخن می گوید و تعریف می کند که در بستر مرگ خانه و فرزندان را به لوته سپرده و لوته را نیز به دست او سپرده و در لحظه های نگرانی از وضع مالی خانواده و مسائل مهم مادری حقیقی بوده و لحظه ای به دور از عشق مادری نبوده است. بیان که کار خیش را از یاد برد و شادی خیش و حس شادکامی را از دست دهد. دوش به دوش لوته راه می روم و از کنار راه گل می چینم و با دقت دستگلی می سازم و بعد این دستگل را به رود می اندازم و سپس به تماشای حرکت آن در آب می ایستم. نمی دانم برایت نوشتم که آلبرت می خواهد اینجا بماند و شغلی با درآمد عالی در دربار خواهد داشت یا خیر، زیرا او را در دربار بسیار دوست دارند. از نظر نظم و جدیت در کار به ندرت کسی را همتای او دیدم. 12 اوت. بیشک آلبرت بهترین انسان در این جهان است. دیروز ماجرای جالبی بین من و او رخ داد. به دیدارش رفتم تا از او خداحافظی کنم، زیرا علاقه‌مند بودم که با اسب به کوهستان بروم و از همین جا نیز برای تو این نامه را می نویسم. و حال که در این کلبه راه می روم، پیوسته به تپانچه های آلبرت می نگرم. گفتم برای سفر تپانچه هایت را به من امانت بده. گفت از نظر من هیچ مانعی ندارد، فقط زحمت پر کردن آنها بر عهده خود توست. من تنها برای حفظ ظاهر از آنها نگهداری می کنم. تپانچه ای را برداشتم و او دنبال حرفش را گرفت. از زمانی که به رغم دقت فراوان ماجرای ناگواری برایم پیش آمد، دیگر نمیخواهم با هیچ سلاحی سر و کار داشته باشم. کنجکاو بودم که از این ماجرا سر در بیاورم. آلبرت هم تعریف کرد. حدود 3 ماهی در روستا نزد دوستی بودم که تپانچه های کوچکی داشت. این تپانچه ها خالی بود و من چپا با خیال راحت میخوابیدم. بعد از ظهر بارانی ناگزیر در خانه نشسته بودم و نمیدانستم چگونه تپانچه ها را تمیز میکنند. آنها را به خدمتکار دادم تا تمیز و پر کند. خدمتکار با دخترکی شوخی میکرد و میخواست او را بترساند و خدا میداند چه شد که اسلحه شلیک و چون سنبه هنوز در تپانچه بود به طرف دخترک پرتاب شد و شست دست راست او را شکست. من غرامت و هزینه درمانش را پرداختم و از آن زمان تا امروز دیگر اسلحه را پر نمی کنم. دوست عزیز، دقت یعنی چه؟ خطر همیشه در کمین است. می دانی که من به آلبرت بسیار علاقه مندم، ولی همین که اما و اگر می آورد دیگر چنین نیست، زیرا مگر همگان نمی دانند که هر قاعده استثنایی هم دارد. عجب آن که آلبرت همه کارهایش درست و صحیح است. هر بار که فکر می کند شتاب زده، مهم و نه چندان مطابق با حقیقت سخن گفته است، یک سره بر موضوع بحث تمرکز می کند، به آن توضیحات دیگری می افزاید و یا از آن می کاهد و به این ترتیب آن احساس اولیه را برطرف می کند. به همین دلیل غرق در صحبت شد و من اصلا به سخنانش گوش ندادم. دستخوش اندیشه های خودم شدم و با حرکتی سریع دهانه تپانچه را بالای چشم راست و روی پیشانیم قرار دادم. آلبرت اسلحه را از دستم گرفت و گفت وای چه میکنی؟ گفتم پر نیست. با ناشکیبایی پاسخم داد حتی اگر پر هم نباشد نباید چنین کاری کنی. اصلا نمیتوانم بفهمم انسانی انقدر ابله باشد که خودش را بکشد. فقط فکر این موضوع باعث احساس تنفر در وجودم میشود. فریاد زدم شما انسانها پیوسته حرفهای تکراری میزنید و میگویید این کار ابلهانه و این یکی هوشمندانه، نیک یا بد است. این حرف ها یعنی چه؟ آیا تا کنون دلایل هر رفتار را بررسی کرده اید؟ آیا با قاطعیت دلیل هر کاری را می دانید و می گویید این کار ناگزیر رخ داده است؟ اگر چنین کرده بودید، دیگر شتاب زده حکم صادر نمی کردید. آلبرت گفت، تو اعتراف می کنی که برخی رفتارها ناپسند است و دلیل آن اهمیتی ندارد. از سر تسلیم شانه بالا انداختم و حرف او را پذیرفتم، ولی گفتم، اما دوست من، در این زمین هم استثناهایی وجود دارد. درست است که دزدی رفتاری ناپسند است، ولی آن انسانی که از شدت گرسنگی و هراس از مرگ برای سیر کردن شکم خود و خانوادهش دست به دزدی میزند، شایسته ترحم است یا مجازات؟ کیست که نخستین سنگ را برای پرتاب به شوهری بردارد که دست خوش خشمی به حق همسر خیانتکار خود و فاسق بی همه چیز او را قربانی کرده است؟ یا آن دختری که در لحظه سرمستی در کام عشق اختیار از کف داده است؟ حتی در قانون و دستگاه قضا که با خونسردی کارش را پی می گیرد، از این کار پا پس می کشند و او را به مجازات نمی رسانند. آلبرت گفت، این موضوع دیگری است، زیرا انسانی که اسیر احساسات می شود، عقل خود را از دست می دهد و می توان او را مست و دیوانه دانست. با تبسمی بر لب بلندتر گفتم، آه ای انسان‌های خردمند، عشق، مستی، دیوانگی، شما در این باره راحت سخن می‌گویید. گویی هیچ در این احساس‌ها شریک نبوده اید. ای انسان‌های پایبند به اخلاق، به مستان ناسزا می‌گویید، از ابلهان متنفرید و همچون راهبان از کنار آنان می‌گذرید و همانند فریسی‌ها خدا را سپاس می‌گویید که شما را چون آنان نیافریدند. من بارها مست کردم. احساس عشق مرا نیز به وادی دیوانگی کشانده است. و از هر دوی این کارها هیچ شرم نمی کنم، زیرا به سهم خیش آموخته و دریافتم تمام انسانهای خارق‌العاده که کارهای بزرگ و به ظاهر ناممکن را به انجام رساندند از مرز مستی و دیوانگی گذشتند. اما در زندگی معمول نمی شود تحمل کرد که هر کسی هنگام کاری آزادانه، نجیبانه و یک بار فریاد بزند این مرد مست است، دیوانه است، ای خرد برزان خوشگندیش، شرم بر شما باد، ای حکیمان، شرم بر شما باد. آلبرت سعی کرد آرامش را برقرار کند و گفت، این باز هم گوشه ای از اندیشه های توست و چندان درست نمیگویی که خودکشی مورد نظر تو را میتوان با رفتارهای بزرگ انسانی سنجید، زیرا این کار جز نشانه ضعف نیست. آخر بدیهی است که مردن آسانتر از تحمل زندگی پررنج است. میخواستم به بحث پایان دهم، زیرا هر بار که کسی میکوشد با شعاری پیش پا افتاده مرا که از صمیم دل سخن میگویم قانع کند، سر و پا دستخوش خشم میشوم. ولی این بار بر خود مسلط شدم، زیرا بارها این سخنان را شنیده و اسیر خشم شده بودم. به همین دلیل با حسی از سرزندگی پاسخش دادم، تو این کار را ضعف میدانی؟ خواهش میکنم که فریفته ظاهر این کلام نشو. ملتی که زیر یوغ تحمل ناپذیر جباری زجر میکشند و مینالد، اگر سرانجام روزی خونش به جوش آید و بندها را بگسلد، آیا ملتی ضعیف است؟ انسانی که از ترس سوختن خانه‌اش تمام نیروی خودش را گرد می آورد و به آسانی بارهایی را بلند می کند که در زمان آرامش حتی نمی توانسته است آنها را تکان بدهد، کسی که در خشم ناشی از اهانت به 6 نفر یورش می برد و آنها را شکست می دهد، فرد ضعیفی است؟ دوست عزیز، اگر تلاش نشانه قدرت است، پس چرا افراد در این کار را عکس آن می پندارند؟ آلبرت نگاهی به من کرد و گفت، از من رنجیده خاطر نباش، ولی هر مثالی که در این زمینه می آوری ربطی به این موضوع ندارد. گفتم، شاید بارها مرا سرزنش کردن که شیوه استدلال من تا سرحد خیال بافی می رسد. اجازه بده ببینم، می توانیم به شیوه دیگر این موضوع را در نظر آوریم و بفهمیم انسانی که تصمیم می گیرد از زیر بار ناخوشایند زندگی شانه خالی کند چه احساسی دارد. زیرا تنها زمانی می توانیم از امری صادقانه سخن بگوییم که همان احساس را داشته باشیم. ادامه دادم، سرشت انسانی حد و مرزی خاص دارد، یعنی می تواند شادکامی، رنج و درد را تا حد معینی تحمل کند و همین که این حالتها بیش از حد فزونی گیرد نابود خواهد شد. اهمیتی ندارد که فرد قوی یا ضعیف باشد، بلکه مهم این است که تا به آن حد از رنج را می آورد یا خیر. ممکن است این رنج اخلاقی یا جسمی باشد و به نظر من عجیب است که کسی بگوید آدمی که دست به خودکشی میزند ترسوست، در حالی که کمتر شنیده ایم کسی را که به دلیل تب بالا میمیرد ترسو بنامند. آلبرت فریاد زد: تناقض، تناقض فاحشی است. پاسخ دادم: نه به آن حد که تو فکر میکنی. تو میپذیری که بیماری هرگاه به کالبد انسانی چنان حمله بر شود که بخشی از نیروهای آن را از بین ببرد و بخش دیگر را از کار اندازد و هیچ کس نتواند به بیمار یاری رساند و به هیچ روی نتوان احساس سلامتی را به فرد برگردان، باید این رنج را تحمل کرد. خب دوست عزیز، اجازه بده این موضوع را از نظر عقلی بررسی کنیم. انسان را با محدودیت‌هایش ببین که عوامل بیرونی بر او تحمیل می‌کنند، اندیشه‌هایش را تثبیت می‌کنند و سرآخر اندک اندک تمام آرامش ذهنی او را بر هم می‌زنند و نابودش می‌کنند. انسان صاحب خرد بیهوده است که چشم بر حال روز این فرد بدبخت ببندد، بیهوده است که بکوشد او را به تحمل رنج وادارد. و درست همان حال فردی سالم را دارد که کنار بستر بیماری ایستاده است و نمیتواند با نیروی خیش حتی ذره‌ای به بیمار یاری رساند. از دیدگاه آلبرت بحث ما کلیگویی بود. او را به یاد دختری انداختم که مدتی پیش جسدش را از آب گرفته بودند و داستان دختر را برایش تکرار کردم و گفتم دخترک جوان مهربانی که در محدوده تنگ کارهای خانه، برنامه‌های هفتگی و معین بزرگ شده است و هیچ لذتی جز این نمی‌شناسد که یک شنبه‌ها پس از نظافت کامل با دخترانی همانند خود برای پیاده‌روی به شهر برود، شاید در جشنی پرشکوه یک بار رقصیده باشد، شاید با تمام احساس و سرزندگی ناشی از همدردی ساعتی را در باب علت دعوای سخن گفته یا درباره زن همسایه بدگویی کرده باشد و از تب آتشین او نیازهای درونیش را حس می‌کند و این نیازها با تعریف‌ها و تمجیدهای مردان دوچندان می‌شود. آن تفریحات گذشته اندک اندک برایش بی‌معنی می‌شود تا اینکه با مردی آشنا می‌شود و احساس غریبی او را یکسره به سمت مرد می‌کشاند. مرد همه امیدهایش می‌شود. جهان اطراف خود را فراموش می‌کند، هیچ نمی‌بیند جز همین مرد و تنها آرزوی دیدار او را دارد. دختر که تنها لذت‌های پوچ حاصل از خودپسندی گاه و بیگاه فاسدش نکرده است، غرق شوق و اشتیاق می‌خواهد به همسری آن مرد درآید و با پیوندی ابدی به همه نیکبختی‌هایی برسد که خود آنها را ندارد و از تمام شادکامی‌های لذت برد که در اشتیاق آنها می‌سوزد. تنها وعده‌های مکرری را می‌شنود که مهر تاییدی بر همه امیدهایش است. گفته‌های عاشقانه و جسورانه‌ای که عشق او را دوچندان می‌کند و به نهایت هیجان زده می‌شود. سرانجام دست دراز می کند تا به تمام آرزوهایش برسد و مرد عاشق پیشه در همین لحظه ترکش می کند. دختر در برابر پردگاه خوشکش زده است و هیچ فکری به ذهنش نمی رسد. همه جا از دیدگاهش تیره و تار است. هیچ امیدی، هیچ تسلای خاطری و هیچ خبری نیست. زیرا مرد او را ترک گفته و دخترک مفهوم هستی خود را در وجود او می یافته است. در این لحظه دخترک آن جهان گسترده‌ای را نمی‌بیند که پیش روی اوست. حتی آن انسان‌های دیگری را نمی‌بیند که ممکن است این اشتباه را جبران کنند. احساس تنهایی می‌کند، طرد شده از جهان و کور. با دلی لبریز از ناکامی خودش را از دره پایین می‌اندازد تا با مرگ به تمام رنج‌هایش پایان بخشد. آلبرت، ببین، این داستان زندگی برخی انسان‌هاست و آیا به نظر تو این نشانی از بیماری است؟ طبیعت در این هزار توی نیروهای آشفته و متناقض هیچ راه خروجی نمییابد و آدمی چاره جز مرگ ندارد. بدا به حال کسی که بتواند این ماجرا را ببیند و بگوید دخترک دیوانه، اگر صبر کرده بود زمان کار خودش را میکرد. از ناامیدیش میکاست و مردی دیگر از راه میرسید و رنجهایش را تسلا میبخشید. درست مثل آن میماند که کسی بگوید دیوانه، از تب میمیرد. اگر صبر میکرد تا نیروهایش آرامش و تبش بهبود مییافت، گردش خونش آرام میشد و همه چیز به خوبی به پایان میرسید و تا امروز زنده بود. آلبرت که این مقایسه هنوز برایش روشن نبود، چند ایرادی گرفت و گفت که من درباره دختری ساده صحبت کردم. ولی انسان صاحب خرد که هیچ محدودیتی ندارد و رمز و راز عالم را میداند، چگونه ممکن است چنین رفتاری را جایز بداند و نتواند این موضوع را دریابد؟ و فریاد زدم دوست عزیز، انسان انسان است و این اندک خردی که ممکن است کسی داشته باشد هر بار که عشق به سراغ آدمی می آید و محدودیت‌های انسانی را برهم می ریزد یا کاسی می گیرد و یا اصلا نابود می شود، شاید حتی فراتر از آن. این جمله را گفتم و کلاهم را برداشتم. با دلی لبریز از غم از هم جدا شدیم بی آنکه سخن یکدیگر را درک کنیم. عجیب است که در این جهان برخی سخن یکدیگر را نمی فهمند.
15 اوت. بدیهی است که در جهان هیچ احساسی جز عشق آدمی را محتاج نمی کند. از رفتار لوته دریافتم که اصلا دوست ندارد مرا از دست بدهد و بچه ها هم تنها به این موضوع فکر می کنند که من هر صبح به دیدارشان بروم. امروز بیرون رفتم تا پیانوی لوته را کوک کنم ولی نتوانستم، زیرا بچه ها از من خواستند که قصه ای برای آنان تعریف کنم و لوته هم می گفت که باید این خواسته را برآورده سازم. نان عصرانه را بین آنان تقسیم کردم و کودکان هم از دست من درست مثل لوته با محبت نانها را گرفتند. قصه شاهزاده خانمی را برای آنان تعریف کردم که دستانی جادویی به او خدمت می کردند. به تو اطمینان می دهم که از قصه ها بسیار آموختم و از تأثیر آن بر کودکان بسیار شگفت زدم. زیرا گاهی ناگزیر واقعی جنبی را به داستان اضافه و آن را تعریف می کنم. بعد آن را از یاد می برم و بچه ها بیدرنگ می گویند که دفعه پیش داستان جور دیگری بود. به همین دلیل سعی می کنم بی هیچ تغییری با همان آهنگ کلام داستان را برای آنان تعریف کنم. از این ماجرا آموختم که نویسنده با تغییر داستان در چاپ دوم اثر، به خصوص اگر از دیدگاه شعری داستان اولیه بهتر بوده باشد، بی تردید به کتابش زیان می رساند. نخستین احساس به آدمی آرامش می بخشد و سرشت او به گونه ایست که ماجراجویانه ترین رخدادها او را قانع می کند. ولی این تأثیر بس ماندگار است و بدا به حال کسی که بخواهد این نقش را پاک کند و طرحی نو در اندازد.
18 اوت. آیا چاره جز آن نیست که هرچه روزگاری مایه نیکبختی فرد بوده است بعدها سرچشمه نگونبختی او شود؟ آن احساس پرشور دلم برای طبیعت زنده که مرا سرشار از شادکامی های بسیار می کرد و جهان پیرامون مرا به بهشتی بدل می ساخت، حال مایه عذابی تحمل ناپذیر و حسی عذاب‌آور شده است که در همه جا به دنبال من است. هر بار که پیشترها از فراز صخره‌ها به رودخانه تا سرحد تپه های کنار دره حاصلخیز می نگریستم و می دیدم که گیاهان در اطرافم می رویند و چشمه‌ساران می جوشند، هر بار که آن کوه‌ها را از کوهپایه تا قله پوشیده از درختان کنار هم، آن دره‌ها با خمیدگی‌های گوناگون و زیباترین جنگل‌هایی که بر آن سایه افکنده بودند، حرکت نرم و آرام رود را بین نیزارهای زمزمه‌گر و تصویر ابرهایی را بر سطح آن می‌دیدم که باد شبانگاهی در آسمان به حرکت در می‌آورد، هر بار که صدای پرندگانی را می‌شنیدم که به جنگل زندگی می‌بخشند و نوای میلیون‌ها پشه‌ای را که در واپسین پرتو سرخ خورشید شجاعانه می‌رقصیدند و آخرین تابش لرزان خورشید جیرجیرک‌ها را از علفزار نجات می‌بخشید و صدای خشخشی که زیر پایم بود و مرا به یاد زمین می‌انداخت و خزه‌ای که از صخره سخت تمام خویش را می‌یافت و آن بوته‌زاری که تپه شنی و خشک فرودست آن بود و راز زندگی درونی، آتشین و مقدس طبیعت را بر من آشکار می کرد، همگی را در دل پرشور خود جای می دادم و از این فراوانی بسیار احساس خدایی می کردم و موجودات جهان جاوید هر شب در ذهن من به حرکت در می آمدند. کوه‌های عظیم مرا در بر می گرفتند، پرتگاه‌های پیش روی من بود و جویباران فصلی به پایین سرازیر می شدند. رودها زیر پای من به حرکت در می آمدند و جنگل و کوهستان به خروش در می آمدند و من تأثیر آنان را بر یکدیگر در جرفای زمین با تمام نیروهای ناپیدا می دیدم و حال بر روی زمین و زیر آسمان گونه های گوناگون آفریدگان در جوش خروش بودند. همه جا آفریدگانی با هزاران سیمای گوناگونند و در این حال انسان ها در خانه های خیش و سرپناهی امن مسکن گزیدند و در ذهن خیش بر جهان حکم می رانند. ای دیوانه مفلوک،
ای تو که همه چیز را بی ارزش میپنداری، چون تو خود حقیری. از کوهستان‌های گذرناپذیر تا صحراهایی که هیچ کس در آن گام ننهاده است، تا قعر اقیانوس‌های ناشناخته، روح آن آفرینشگر جاوید می‌دمد و هر ذره‌ای که این روح را حس می‌کند و با آن می‌زید، دستخوش شور و شعف می‌شود. آه، در آن روزگاران با دیدن پر و بال دورناهایی که بر فراز سرم پرواز می‌کردند، شوق دیدار ساحل دریاهای بیکران در دلم زنده می‌شد و دلم می‌خواست از باده کفالود بیکرانان شادکامی‌های مواج بنوشم و لحظه ای اسیر در فضای محدود سینه خیش قطره ای از نیکبختی وجود را حس کنم. قطره ای که کل وجود را با خیشتن می آفریند. ای برادر، تنها یادآوری آن لحظه ها احساس نیکبختی را در دل من زنده می کند. حتی این تلاش برای زنده کردن یاد آنها، احساسهای ناگفتنی و بیان دگرباره آنها روحم را به پرواز در می آورد و حس بیم و هراس از وضعیت موجودم را دوچندان می کند. پرده از جلوی روحم به کناری رفته و منظره آن زندگی جاوید در وجود من به ورطه گوری بدل شده است که دهان گشوده و جاودانه در انتظار من است. شاید بگویی همین است. آیا اینها همه فانی است؟ زیرا همه چیز چون تندبادی سپری می شود و به ندرت نیروی کافی برای ادامه زندگی دارد. آه، آیا همه چیز اسیر و غرق این جریان سری در برخورد با صخره‌ها متلاشی خواهد شد؟ لحظه ای نیست که زندگی تو و نزدیکانت را نبلعد و هیچ دمی نیست که تو ویرانگر نباشی و چاره ای جز این نداری. حتی ساده ترین پیاده روی نیز به بهای مرگ هزاران کرم بیچاره است و با هر گام لانه مورچگانی نابود می شود که برای ساخت آن بسیار زحمت کشیدند و با این کار عالم آنان بدل به گوری حقیرانه می شود. آری، حتی نادر حوادث جهان، سیل‌هایی که روستاهای شما را در می نوردد، زمین لرزه‌ای که شهرهای شما را در کام خیش فرو می کشد، مرا متأثر نمی کند. آنچه دل مرا به لرزه در می آورد، آن نیروی بلنده ایست که در کل طبیعت نهفته است. همان نیرویی که هیچ نمی سازد و نمی تواند نیروهای مشابه و خودش را نابود کند. این چنین لبریز از هراز به هر سو کشیده می شوم، بین آسمان و زمین و نیروهای نهفته در اطراف خیش. هیچ جز هیولایی نمی بینم که تا ابد می بلد و تا ابد نشخوار می کند. 21 اوت. بیهوده دستانم را برای یافتن او هر صبح دراز می کنم. هر صبح که از رویاهای سخت برمی خیزم، بیهوده در بستر خیش به دنبالش می گردم و آن هنگام که رویای نیکبختانه و معصومانه مرا به اشتباه می اندازد و فکر می کنم که کنارم روی چمنزار نشسته است و دستانش را گرفتم و او را غرق هزاران بوسه می کنم. هر بار که خواب زده افتان و خیزان به دنبالش می گردم و از این احساس غرق شادی می شدم، سیل عشق از دل رنجورم سرازیر می شود و بی هیچ تسلای خاطری بر آینده تیره و تار خود می گریم.